باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اختر پنجم، نویسنده اکبر خردچشم، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر عباس توفیقی، نازنین مهیمنی، مسعود زنوزی راد، محمد آقا محمدی. کارگردان امیر زنده دلان، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار حیدر صفدری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. این داستان خلیفه خشمگین، قسمت پایانی.
باورش سخت است. خلیفه مسلمین هشام ابن ملک با آن همه ابهت و جلالی که دارد به یک بار شکست رو بپذیرد؟ نه، برایش سخت است. گویی آن اتفاق در خواب بود. آری در خواب همه چیز رو دیدم.
سعدو، اینجا چه میکنی؟ میدونی چقدر به دنبالت گشتم؟ اتفاقی برایت افتاده؟
هیچ نشده جمیله، با خودم خلوت کردم، میخوام کمی فکر کنم.
فکر کنی؟ آن هم در طویله و کنار گاوها؟
جمیله آسودم بگذار و برو، مگر در مطبخ کاری نداری؟ به دنبال کار خودت برو.
کار دارم، آن هم بسیار، اما اینک لازم است بدانم چه بر سر شویم آمده که چنین افسرده و نگران شده، آنطور که راه طویله در پیش گرفته و با گاوها هم نشین شده.
خیر، این زن تا نداند چه شده رهایم نمی کند.
میخواهم بدانم، هرچه باشد زن و شوهریم، باید از راز همدیگر با خبر باشیم.
من از راز تو با خبر میشوم، اما تو نباید از رموز کار من با خبر باشی. اسرار بیرون از خانه نباید داخل خانه شود.
سعدون، این سخنان عصر جاهلیت را از که آموختی؟
سخنان عصر جاهلیت نیست، راست میگویم. از سوی من سربازی از سربازان دربار امویان هستم. ساعتها نیزه به دست نیستم و در حضورم حرفای بسیاری گفته میشود. شاهد حوادث بسیاری هستم. اگر قرار باشد همه چیز را در خانه گزارش بدهم، در امور مملکت داری سنگ روی سنگ بند نمی شود.
باشد، راز دربار را در سینه خود پنهان کن، اما به یک شرط.
چه شرطی؟
نباید آثار ناراحتی و عصبانیت حاصل از کار خود در دربار را به خانه بیاوری.
من چیزی هویدا نکردم. در طویله برای خودم گوشه عزلتی گزیدم و در اندیشه فرو رفتم. آیا فکر کردن خطاست؟ آیا طویله جزی از خانه نیست؟
کاری به طویله یا اتاق مهمانان ندارم. فرزندان ما نگرانت شده ان، دائم میپرسن پدر را چه شده که این چنین آشفته حال است؟
تو چه پاسخ دادی؟
اظهار بیخبری کردم.
آفرین جمیله، پدرم همیشه میگفت زن و شوهر باید در هر جا و هر مکانی مراقب همدیگر باشند و خود را از اسرار همدیگر با خبر سازند.
خدایش بیامرزد، اما چه فایده؟ تو مرا غریبه میپنداری و راز دلت را پیش من بازگو نمی کنی.
جمیله، چرا اصرار میکنی؟ این راز دل نیست، اسرار حکومتی است. کافیست به گوش درباریان برسد که سهرون راز دربار را به بیرون برده و آن را فاش کرده است. آن وقت مرا به جرم خیانت و جاسوسی به سیاه جال می اندازند.
چه میگویی سهرون؟ سیاه جال؟ آنم به خاطر گفتن سخنی در خانه؟
اومویان شوخی ندارند. اگر ثابت شود کسی در فکر توطئه و خیانت بوده، گردنش را به جلاد می سپارند تا برای همیشه او را ساکت کنند.
پس اینطور؟
آری، یادم است که سربازان دربار اندک رفتار مشکوکی داشت. ماموران حکومتی با این خیال که قصد جان خلیفه دارد در جا گردنش را زدند.
چه میگویی سعدون؟ به خاطر یک خیال گردنش را زدند؟
آری، در حضور همه این کار را کردند تا درس عبرتی برای همگان شود.
حال که چنین است دیگر نمیپرسم چه شده. اصلا مرا چه به دانستن حقایق درونی دربار امویان؟
آفرین بر تو، تو زن عاقلی هستی جنگل. موقعیت مرا خوب درک میکنی.
من به داشتن چنین زنی افتخار میکنم.
تو نیز باعث افتخار خانواده ای. حال به مطبخ بروم و سرگرم پخت و پز خود باشم. مرا چه به شنیدن اسرار دربار پر از خوف و ترس.
حالا شد.
سیاست کار مردان است، زنان نباید در آن داخل شوند جز در آنجا که لازم است، آن هم برای راهنمایی و مشورت دادن.
همینطور است. من رفتم، تو نیز از حویله بیرون بیا. خوب نیست فرزندان تو را در اینجا ببینند و در گوش هم نجوا کنند پدر را چه شده؟ نکند از او خطایی سر زده و خود را برای تنبیه در حویله زندانی کرده.
امان از دست این جمله. کاش می دانست در دربار اوموی چه می گذرد. محلی شده برای خود او نیرنگ، به یک دیگر رحم نمی کنند و هر کس سودای حکومت در سر دارد. خدا خودش به خیر بگذراند.
اینقدر اصرار نکن، نه چیزی میدانم نه میتوانم سخنی بگویم.
باشد، سکوت کن، اما این را بدان یک روزی کار تو هم به من میافتد. آن وقت میگویم ابن رازق، هیچ نمیدانم، هیچ.
سعدون، مرا تهدید میکنی؟
مرا چه به تهدید تو، خواستم بگویم حال که این راز را از من پنهان میکنی، من نیز رازهایی دارم که برایت بازگو نمیکنم.
نه باید بازگو کنی، ما سرباز قصریم، چشم و گوش جناب خلیفه. از این دیوارها صدا بیرون بیاید از ما بیرون نمی آید.
چشم و گوش خلیفه؟ همین مرا نگران می کنن.
نگران چه؟
خوب دقت کرده باشی این روزها خلیفه آشفته است، با کسی حرف نمی زند، تنها صدای فریادش است که تا آن سوی قصر می رود. خلیفه مسلمین است اما به همه دشنام می دهد، بد دهان شده و لحظه ای از شراب دور نمی شود.
چه بگویم سعدون؟ زبانم قاصر است و ترس دارم با گفتن حرفی بی ربط سرمان به بالای دار برود.
به گمانم برای هشام ابن ملک اتفاقی افتاده و تو آن را بازگو نمی کنی.
آری چنین است.
می توانی از آن اتفاق برایم سخن بگویی؟
راستش کمی جلوتر بیا. چندی پیش جناب خلیفه تیری از کمان رهانده بود، آن هم به سوی دشمنان خلیفه. دیگر نمی دانست در میان راه تیر به سوی خودش کمانه می کند و نقشه هایش خراب می شود.
چه؟ به سوی خلیفه کمانه کرده؟
آری آری.
نکند زهراگین بوده؟
کاش آن تیر سراسر زهر بود. نمی دانی با خودش خاری و شرمساری خلیفه مسلمین را در پی داشت.
زبانت را گاز بگیر ابن رازق. خلیفه مسلمین و شرمساری؟
چه می گویی سعدون؟ باید حقیقت را قبول کنیم. حال خلیفه دیگرگونه است. خود به چشم خیش دیدم عرق شرم بر پیشانیش نشسته بود و رنگ رخسار نداشت.
آن ماجرا چه بوده که اینطور خلیفه را شرمسار کرده؟
آن روز تو در قصر نبودی. هشام ابن ملک پس از چند روز معطل نگه داشتن محمد ابن علی و پسرش جعفر ابن محمد، بالاخره آنها را به قصر فراخواند.
آری من نیز شنیدم.
مجلس بزرگی ترتیب داده بود و بزرگان همه حضور داشتند.
باورش سخت است. مجلس بزرگ؟ خلیفه دشمن بنی هاشم است و چون اجدادش به خون این طایفه تشنه، حال قصدش از این کار چه بوده؟
آره منتظر بزن. حال بقیه یه داستان را گوش کن.
میشنوم.
در آن مجلس سربازان ماهر به شمشیرزنی پرداختند. سپس نوبت به تیراندازان ماهر رسید تا با کمانهایی از شاخ گوزنان به هنرنمایی بپردازند.
پس مجلس با شکوهی بود.
آره همینطور است. بعد از آن که تیراندازی جنگاوران اموی به اتمام رسید، خلیفه رو کرد به محمد ابن علی و پرسید: آیا حاضری مهارت خود را در تیراندازی نشان دهی؟
چه میگوی ابن رازق؟ محمد ابن علی مردی سال خورده است، او را چه به نشان دادن مهارت خود در تیراندازی؟
اونیست چون این بهانه یاورد، بلکه خلیفه از وی بگذرد.
لابد او هم لجاجت کرد و نپذیرفت.
چون این است، خلیفه اصرار کرد تا اینکه محمد ابن علی تسلیم شد و گفت: باشد، کمانی به من بدهید.
باورش سخت است. به همین راحتی قبول کرد؟
هم قبول کرد، هم با کار خیش همه را انگشت به دهان سر جای خود نشاند.
شک ندارم محمد ابن علی تیر را به هدف نشانده.
کاش تیری به هدف نشانده بود.
مگر چه کرده؟
او تیری پرتاب کرد و آن تیر به مرکز هدف خورد. همه تعجب کردند. تیر دوم را هم پرتاب کرد. باورت نمی شود، چوبه تیر اول را شکافت و در درون هدف رفت.
چه میگویی ابن رازق؟ مگر چون این امری ممکن است؟
باورش برای همه سخت بود، اما محمد ابن علی 9 تیر پرتاب کرد. تیرها هم دیگر را شکافتند و داخل هدف فرو رفتند. همه سکوت کرده بودند، بهت زده به هدف نگاه می کردند. 8 تیر شکافته شده.
نه باورش سخت است، چون این چیزی ممکن نیست.
حق داری باور نکنی، من که با چشمان خود این منظره را دیدم باورم نمی شود. دیگه چه برسد به تو؟
اگر این اتفاق صحت داشته باشد به خلیفه حق میدهم عصبانی باشد.
البته خلیفه مرد سیاست است و خشمگین نشد، حفظ ظاهر کرد و از محمد ابن علی پرسید: مهارت در تیراندازی را از کجا آموخته ای؟ او هم پاسخ داد: در جوانی مدتی مشق تیر کرده، سپس این کار را کنار گذاشته است.
مشق تیر در جوانی؟
آری.
بعد هم کناری گذاشته؟
آری. سپس افزود: خاندان آل نبی مصداق آیه الیوم اکملت لکم دینکم هستیم. سپس درباره واقعه قدیر سخن گفت که چطور حق ولایت و جانشینی حضرت رسول را از علی ابن ابی طالب و فرزندانش گرفتند.
حال خلیفه را درک میکنم، بیگمان سخت‌ترین لحظات عمرش را سپری کرده.
آری همینطور است. خب صدون، تا همینجا کافیست، بروم. خوش ندارم کسی ما را در اینجا با هم ببیند، گمان بد میکند.
باشد ابن رازق، برو. از وقتی که ابن رازق این حکایت را برایم نقل کرده افکارم پریشان شده و آرام و قرار ندارم.
سعدون، خشمگین بودن خلیفه چه ربطی به تو دارد؟
ربطش این است، وقتی خلیفه خشمگین باشد آتش خشم او ما را نیز در بر می‌گیرد. کافیست خطایی کوچک از ما سر بزند، بر ما سختگیری می‌کنند و راه زندان و سیاه‌چال را نشانمان می‌دهند.
باز گفتی سیاه‌چال.
بدتر از آن، دستگاه اموی بسیار مرموز و خطرناک است، به هیچ کس حتی به خودش هم رحم نمی کند.
سعدون، می توانم از تو چیزی بخواهم؟
می شنوم، بگو.
بعد از این دیگر به دارالخلافه نرو.
به دارالخلافه نروم؟ رزق و روزی من از آنجاست. می خواهی شبها با شکم گرسنه سر بر بالین بگذاریم؟
خداوند خود روزی رسان است. چند گاو داریم، تعدادی هم مرغ و خروس. خودت هم تن و بدنت سالم است و میتوانی در نخلستان یا مزرعه کار کنی. خداوند کریم است و بخشنده، بندگانش را بیروزی نمی گذارد.
این سخنان درست است، اما من نمیتوانم از قصر بیرون بیایم.
اینقدر دلبسته یا مکان پر از خود او نیرنگ شدی؟
کاش فقط دلبستن بود. خبر نداری هر کس بی دلیل از قصر بیرون برود به او تهمت خیانت میزنند. آن وقت نیمه های شب سربازان حکومتی خود و خانوادهش را قتل عام میکنند و اموالش را به غارت میبرند.
چه میشنوم سعدون؟
آنچه گفتم حقیقت دارد، نگران نباش، در قصر میمانم. هرچند میدانم بیر یا زود اتفاقهایی خواهد افتاد.
مثلا چه اتفاقهایی؟
این حکومت به آخرین روزهای خودش نزدیک شده. در هر شهر روستایی مردم دست به قیام زدند. مدت هاست خراسانیان مدعی سرنگونی امویان شدند. بیشک دیر یا زود بساط این سلسله برچیده می شود.
مطمئنی چون این اتفاقی می افتد؟
آری، از آمد و شد درباریان می توان فهمید، از آشفتگی حال خلیفه، از غارت و دزدی هایی که در بیت المال اتفاق می افتد. به قول ابن رازق، حکومت چون لحافی چلتکه شده و هر کسی آن را به سمت خود می کشد.
اگر امویان بروند چه کسی جاییشان را می گیرد؟
خدا می داند. هر حکومتی که می آید رویه این ستمگاران را در پیش نگیرد. راستی جمیله، در این باب با کسی سخن نگو تا وقت آن برسد.
مثلا چه کسی؟
تفاوتی ندارد، با هر کس، به خصوص همسایه ها. اینجا شام است و برخی افراد به خاطر یک درهم ناچیز حاضرن همسایه خود را به کام مرگ بفرستن.
این را خوب می دانم. تو هم مراقب باش.
مراقب چه؟
زبانت. سکوت کن و در آن باب به کسی حرفی نزن.
کدام باب؟
تیراندازی محمد ابن علی و روزیا شدن هشام ابن ملک دیگر.
باشد باشد، تلاش خود را می کنم.
باید مهر سکوت بر لبانت بزنی. نباید کسی درباره این اتفاق سخنی از تو بشنود. این روزها حکومت اموی برپاست و جاسوسان در پی چابلوسی برای خلیفه و درباریان بسیار بی‌رحم شدند.
سکوت کردن کار سختی است، اما سعی خود را می کنم.
چه سخت باشد چه آسان، باید سکوت کنی سعدون. سخن گفتن درباره این حکومت فلفور مرگ به دنبال دارد.
نمیدانم، تلاش میکنم سکوت کنم، آن هم سکوتی مرگبار و آزاردهنده.
اینطور نمیدانستم دربار امویان اینقدر آشفته شده.
آری، تراش کردم این راز پنهان بماند، نتوانستم. تا اینکه از دوستی شنیدم در این کاروان مرد معتمدی است که شهر به شهر میرود و دوستدار اهل بیت است، پس به سراغت آمدم.
کدام دوست نشانی مرا به تو داده؟
از من خواست نامش را فاش نکنم.
باشد، من نیز اصرار نمی کنم.
حکایت تیراندازی محمد ابن علی و روسیاهی هشام ابن ملک را برایت نقل کردم.
آری، جالب بود و نشان از به حق بودن ولایت امام محمد باقر و دیگر ائمه داره.
حال از تو میخواهم به هر شهر و دیاری که وارد میشوی این داستان را برای مردم نقل کنی.
باشد، اما اگر پرسیدند این ماجرا را چه کسی دیده چه پاسخی بدم؟
نمیدانم، فکر این جایش را نکرده بودم. اصلا بهتر است برای کسی نقل نکنی.
نه ترس هردون از است، کافیست یک نفر بشنود، دهان به دهان میگردد و به همه جای بلاد اسلامی میرسد.
امیدوارم چنین باشد.
حال که در دربار هشام ابن ملک استی، حواست را بیشتر جمع کن.
انتظار چه کاری را داری؟
از تو اخبار تازه میخواهم.
باشد، اما چگونه به تو برسانم؟
نگران نباش، چند روز دیگری یکی از دوستانم به سراغت می آید. نامش جاسم ابن عباس است. به او اعتماد کن و اخبار دربار را به او بده.
لابد او هم اخبار را به تو می رساند.
همینطور است، بی کم و کاست.
نکند قصد شورش علیه خلیفه رو داری؟
انشالله این حکومت به زودی ساقط می شود. تو نیز مراقب دربار و درباریان باش.
همان جاسوسی دیگر.
جاسوسی نیست، خشکاندن ریشه های کاخ ظلم و ستم است. دیر یا زود مردان شمشیر به دست کاخ امویان را بر سرشان ایران می کنند.
انشالله اون وقت امام محمد باقر یا فرزندش جعفر ابن محمد بر مسند خلافت می نشیند. لازم است برای ایشان دارالحکومه این خوب و شایسته فراهم کنیم، قصری بهتر از قصر امویان.
نیازی به دارالحکومه و قصر نیست. آن حضرت همچون پدر و اجدادش زندگی ساده‌ای دارد، بر قلب‌ها حکومت می‌کند و این نوع حکومت تا ابد باقی می‌ماند.
قطعاً چنین است.
خب سعدون، من دیگر باید راهی شوم.
دعا می‌کنم سفری بی خطر داشته باشیم.
سپاسگزارم. چه خطر باشد چه نباشد، مهم آن است حقیقت را به گوش مردمان برسانم. باید همه بدانند مادامی که اختری چون امام محمد باقر در آسمان امامت و ولایت نورافشانی می کند، دین حضرت رسول بی گزند خواهد ماند.
۱۶۲
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفا برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ثانیه‌های بازگشت. نویسنده حمید رضا پور علی محمد.
چی شد؟
نمیدونم.
این خروجی ها چیه؟
خیلی عجیبه.
باید جلوشو بگیره.
داره افت فشار پیدا میکنه.
نه نه نمیذارم نمیذارم.
دکتر اجازه بدین من رگو ببندم.
نه نه خودم باید این کار انجام بدم.
خواهش میکنم، یاسمن داره از دست میره.
یاسمن
بابا.
یاسمن دخترم، من محل خروجی رو پیدا میکنم.
میدونم بابا.
نمیدونم این خوش شانسیه یا بد شانسی.
نظر خودت چیه؟
تو بهم بگو.
خوش شانسی منه که بهترین جراح مغز و اعصاب کشور داره من عمل میکنه.
و بد شانسی منه که باید دخترم عزیزترینم عمل کنم.
اما تو به خوبی انجامش میدی.
تو اینطوری فکر میکنی؟
بله، و مطمئنم که درست فکر میکنم.
اما برای من خیلی سخته
بابایی.
جونم
از چی میترسی؟
هیچی.
تو از یه چیزی میترسی؟
انتخاب سختی بود.
میدونم.
نه نمیخوام دربارش حرف بزنم.
که یه مرتبه دخترت زیر عمل جون بده که بگن نتونست جون دخترشو نجات بده.
اما یاسمن، عزیزم تو وضعیت بسیار ویژه و خاصی داری.
خب
من با چند تا از همکارا حرف زدم، احساس کردم متوجه حرفای من نمیشن و برای عمل توجیهای دیگه ای دارن.
تو احساساتی شده بودی
یا سمن؟
ببین روشی که براش اینقدر اصرار داشتی جواب نمیده. تومورو برداشتی اما حالا خون ریزی.
من تومورو به بهترین شکل برداشتم، باور کن.
همکارات بهت گفتن که امکان خون ریزی هست.
من فکر کردم میتونم جلوش رو بگیرم.
تونستی؟
یاسمن منو ببخش،
هنوز زوده،
فشارت هر لحظه داره افت میکنه.
تو میتونی بابایی.
من باید به حرف دوستان گوش میدادم، نباید تو رو عمل میکردم، باید میسپردمش دست اونا.
الان وقت این حرفا نیست.
چیکار کنم یاسمن؟
دقت کن، خوب دقت کن، ثانیه ها داره میگذره، ثابت کن که تصمیمت درست بوده.
آره درسته، حق با تو.
برای تو کار سختی نیست.
وضعیت تو خیلی خاص بود یاسمن، اصلا به همین خاطر راضی نشدم یه دکتر دیگه عملت کنه.
پس تو هم امکان خون ریزی رو میدونستی؟
میدونستم اما خطرش رو قبول کردم. سخت بود، انتخاب خیلی سختی بود.
بابایی من بهت افتخار میکنم.
عزیزم دخترم، این جمله رو موقع بیهوشی گفتی.
دکتر حالتون خوبه؟ دکتر
بله خوبم
دکتر. بالاخره موفق شدین.
خونریزی تموم شد.
هیچ وقت شما رو اینطوری ندیده بودم. این 300 ثانیه خیلی خاص بود. اجازه میدین زخمو ببندم؟ همه چیز الان طبیعیه.
بله طبیعیه.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بنابراین مسئله انتخابات رو به یاد داشته باشید. بعضی ها مردم رو از انتخابات دل سرد میکنن. کار غلطیه این، این اشتباهه، این به ضرر کشوره، به ضرر فلان شخص و فلان آدم نیست، به ضرر کشوره. بعضی ها برای این که مردم رو از انتخابات دل سرد کنن مشکلات کشور رو جلوه چشم میارن. خب اگر مشکلات وجود داره، راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخاباته. اتفاقا برای اینکه مشکلات برطرف بشود بایستی در انتخابات شرکت. این راجع به انتخاب.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم.